سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 25 فوریه 2007 و باید 6 اسفند 1385 باشه. هرچقدر که من در بخش دوم برنامه، یعنی در نیم ساعت دوم، هم گزارش مالی میدم و هم اینکه امکان یه تغییر در برنامه، یعنی کم کردن برنامه رو، به دلایلی که به عزیزان خواهم گفت و در حقیقت با بینندگان عزیز میخوام مشورت بکنم در این زمینه. به هر حال این رو راجبش در بخش دوم صحبت میکنم. برامر این عزیزانی که کمک مالی فرستادن هوشیار باشن که به اصطلاح ببینن که به اصطلاح کمک هاشون رسیده. ولی بدون اتلاف وقت میریم روی اصل مطلب و یک ساعت اول رو در حقیقت اختصاص میدیم به همون بحثی رو که از 15 جلسه پیش من شروع کردم و اونم رفتن به ریشه هاست. جلسه گذشته ما رسیدیم به اونجا که در ذهن که من مکس کردم روی دو انسان بزرگ، یکی پال سویزی و یکی استوان مزاروش. قرار شد من روی این دوتا انسان، سوسیالیست های مستقل، مکس بکنم و دیدگاهشون رو باز بکنم، برای اینکه شاید در زندگی خودم این دو نفر بیش از هر کسی تأثیر داشتن از نظر دیدگاهی. دلیلش هم خیلی واضحه، نه اینکه من بخونم و بعد نظراتم رو تغییر بدم نوشته های این عزیزان رو، نه، آدم خودش یک برداشت هایی داره در زندگیش، تجربیاتی داره و بعد دنبال همفکرای خودش میگرده که ببینه کدوم یک از نویسندگان، متفکرین، مؤلفین و غیره و غیره تطابق بیشتری با تجربیات خودش دارن. من مثال تجربه خودم رو در خوزستان، در شوشتر، در دوران بچگی، نوجوانی و جوانی زدم و اینها چه تأثیراتی بر من گذاشت که البته معلم اولیه من پدرم و پدر بزرگم بوده که همیشه تاریخ خوزستان رو، تاریخ ایران رو و غیره و غیره برای من میگفتن و موقع که من با پدرم به مسافرت میرفتم تمام به اصطلاح بناهای تاریخی رو به من نشون میداد و تاریخ این بناها رو نشون میداد، تاریخ صدهایی که در خوزستان زده شده و آبیاری، وضعیت جغرافیایی و غیره و غیره رو برای من توضیح میداد، به اینکه فرضاً از جمله بریتیش پترولیوم تاریخش چی بوده، از ابتدا که قرارداد دارسی بسته شده جد ما چه مخالفت هایی باش کرده و بعد که میخواستن لوله کشی بکنن از مسجد سلیمان به آبادان، در حقیقت باز هم جد ما چه مخالفت هایی با بردن قاطر از شوشتر به مسجد سلیمان و کشید و مثل حمل اون لوله ها و غیره و غیره. یه سلسله تجربه آدم در زندگیش داره و بعد به دنبال این میگرده که ببینه کدوم یک از متفکرین سطح جهانی و البته ایران تطابق بیشتری با این تجربهش داره. بنابراین این نیست که فرضاً خود من بیام و به محض که پال سویزی رو بخونم همه دیدگاهاشو بپذیرم یا مارکس رو بخونم همه دیدگاهاشو بپذیرم. ابدا. ما نباید دیدگاه هیچ کسی رو بدون اینکه با واقعیات خاکی روی زمین تطابق داشته باشه و با تجربه خودمون قبول بکنیم همینجوری. حالا خواهم گفت که این نوع سازماندهی در تشکیلات های چپ سنتی که حالا دنبالش رو خواهم گفت، در حقیقت انسان ها رو در یک قفس قرار میدن که تو باید اینجوری فکر بکنی، در حالی که ما هر کدوم فکرمون رو باید بذاریم آزادانه تا بی نهایت پرواز کنه. فکر ما باید پرواز کنه، هیچ قفسی، به هیچ قفسی نباید اجازه بدیم ما رو مثل یک پرنده محبوس بکنه در درون خودش. در نتیجه میخواستم روی دیدگاه های این دو نفر، این دو انسان بزرگ، که تأثیر بزرگ هم از نظر فرهنگی و شیوه رفتارشون، زندگیشون، لباس پوشیدنشون، غذا خوردنشون، برخوردشون به همکاراشون، کارمنداشون، حالا کارمند یا اونایی که باهاشون کار میکنن، و برخوردشون به مذهب، عرض شود که به طبیعت، به انسان، به جامعه و به اقشار مختلفه و به طور کلی با خانوادهشون و غیره و غیره. همه اینها تأثیر داره، یعنی زندگی شخصی اینها و خصوصیات شخصی اینها هم بسیار بسیار مهمه و تأثیر میذاره رو آدم. در این رابطه من برگشتم به هر حال یک گریزی، به قول معروف گفتم در میان این بحث هایی که من میکنم باید گریزهای تاریخی را بزنیم، و من گریزی زدم به کتاب چه باید کرده لنین و یه بحثی رو باز کردم راجع به تشکیلات نوع لنینی از به اصطلاح طبق در حقیقت کتاب چه باید کرد، و یک جنبش رو من جلسه گذشته باز کردم، هفته گذشته، و اون هم عبارت از اینه که در چنین تشکیلاتی رهبری باید در دست یک گروه در اساس نخبه، یعنی افراد زبده بسیار آگاه و صاحب مطالعه، البته در رابطه با طبقه کارگر و با مردم، و در این حال منضبط، یعنی انضباط آهنین و البته مخفی و زیرزمینی، در حقیقت به اصطلاح یک چنین نوع تشکیلاتی که من رفتم توی تاریخ این که این چه مخالفت هایی در از همون 1902 که این کتاب بیرون اومد، به ویژه من اس بردم که روزا لوکزامبورگ چه مخالفتی با این دیدگاه کرد و چه در حقیقت مقالات در این زمینه نوشته شد مفصل. البته منشویک هم همینطور مخالفت کردن با این دیدگاه، ولی من روی دیدگاه روزا لوکزامبورگ بیشتر چیز کردم، و البته گفتم که این چه عواقبی میتونه داشته باشه، و دیدیم که در شوروی شد آنچه شد، یعنی در حقیقت اون نوع تشکیلات و سازماندهی حاکمیت سیاسی رو از طبقه که قرار کارگران و زحمتکشان باشند به حزب منتقل میکنه، از حزب به کمیته مرکزی، از کمیته مرکزی به دفتر سیاسی، و از دفتر سیاسی به رهبر، و در نتیجه این مسئله عواقب فوق العاده وخیمی میتونه به وجود آورده بیاره که آورد، و در اساس محک صحت به دیدگاه روزا لوکزامبورگ خورد. خود من تا سالها پیش در حقیقت علت شکست روزا لوکزامبورگ و کشته شدن این انسان شریف رو به دلیل یک چنین مخالفت هایی می دیدم که در حقیقت دچار اشتباه شد و غیره و غیره، برای اینکه اون تکیش بر کارگرا و در حقیقت اعتصاب عمومی بود. منتها نظر من اینه که الان با دیدن تجربه شوروی ما ببینیم که در دراز مدت و واقعیت حقیقت در طرف روزا لوکزامبورگ بود، و موقعی که ما این رو محک میزنیم دیدگاه این دو نفر رو، یعنی لنین و روزا لوکزامبورگ رو، با خود مارکس، میبینیم روزا لوکزامبورگ طرف مارکسه، در حالی که لنین میخواست از یک تجربه خاص در شرایط خاص استفاده بکنه، و به درستی هم استفاده کرد. حالا عرض خواهم کرد که عزیزان ممکنه بعضیا فکر کنن که فرضاً این من دارم لنین رو محکوم میکنم. خیر، لنین در شرایط خاص روسیه تزاری و اون شرایط اختناق چاره ای جز این نداشت. بحث روزا لوکزامبورگ هم باش همین بود، میگفت که شما حق دارید که در روسیه این کار رو بکنید، ولی این رو تعمیم ندید، و لنین هم نمیخواست این رو تعمیم بده. و در حقیقت خود حزب بلشویک، عزیزان بگم، نوشته های استیفن کوهن رو که در دانشگاه پرینستون هست کتاب قطوری راجع به زندگی بخارین نوشته این آدم. عزیزان اگه بخونن میگه که تاریخ حزب بولشویک در حقیقت تاریخ ده ها سال مبارزه رویاروی درونی بین در حقیقت افراد و اعضای اصلیش بوده و دقیقا هم همینطوره. یعنی دموکراسی درون حزبی در حزب بولشویک وجود داشته، اون چیزی که میگن سنترالیزم دموکراتیک وجود داشته در خود حزب بولشویک. امیدوارم من بتونم وارد تاریخ خود حزب بولشویک و قدرتگیریش و اینها بشم تا ببینید که قبل از انقلاب چطور در این حزب دموکراسی وجود داشته و بعد از انقلاب شرایطی که به وجود اومد چطور اینها را زیر چنان منجنه‌ای قرار داد که مجبور شدن اون دموکراسی، یعنی اون سنترالیزم دموکراتیک رو کنار بذارن و دموکراتیکش رو هی کم رنگتر و کم رنگتر بکنن و فقط سنترالیزمش باقی بمونه. شرایط این رو به اینها تحمیل کرد که موقعی که من راجع به ایستوان مزارش صحبت میکنم اینا رو باز میکنه، اینا رو باز میکنه و میگه که حزب بولشویک که چنین شرایط دموکراتیکی در خود حزب برقرار بود و بسیاری از در حقیقت نظریه پردازان بی‌طرف و عدالت‌خواه در حقیقت غرب از جمله استیفن کوهن که من اسم ازش بردم کاملا میگن که تاریخ حزب بولشویک قبل از انقلاب تاریخ 20 یا 30 سال در حقیقت مبارزه درونی دموکراتیک در بین. و این رو من مثال حالا همین حالاش اینهایی که در آستانه انقلاب 1917 اومدن و در حقیقت حزب بولشویک در رأس کارها قرارشون دادن، در تروتسکی، رادک، زینوبیف، کامنف، ریازانوف، همه اینها و ده ها نفر دیگر رو من میتونم اسم اینا همه مخالفین لنین بودن ولی در آستانه انقلاب در حقیقت رهبری قیام 25 اکتبر رو حزب بولشویک به تروتسکی داد. رهبری سیاسی درسته در دست لنین بود ولی رهبری نظامی کاملا در دست تروتسکی بود. یعنی بالاترین مقامات داده شد به مخالفین لنین که سالهای سال با منشویک ها و اینا کار کرده بودن. این نشانه وجود دموکراسی در حزب بولشویک بود. بعدن ولی چطور این تحمیل شد بهشون که همینجوری به طرف مرکزیت و مرکزیت و مرکزیت که من اسم بردم در جلسه گذشته، که جنگ داخلی یک، دو عبارت از اینه که در برخلاف دیدگاه لنین و پیشبینی لنین که میبایست در چند کشور اروپایی لااقل انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و صورت نگرفت و برعکس اومدن محاصره کردن دولت جدید رو، دولت شوراها رو، و سوم البته اون اتحادی که قرار بود بین کارگرها و دهقانها باقی بمونه به کلی به هم خورد به دلیل شرایط قحطی، به اینکه در حقیقت دهقانا میگفتن اگه ما بیاییم به شما غله بدیم، که حزب ازشون غله میخواست برای شهرها، برای اینکه شهرها دچار قحطی شده بودن، چی دارید در برابرش به ما بدید؟ در حقیقت بعد از انقلاب پول روسیه به کلی ارزشش رو از دست داد، کارخانجات رو هم سرمایه‌دارا به کلی تعطیل کردن. در حقیقت دهقانا اگه غله هاشون رو به کارگرا و به شهرها میدادن چیزی گیرشون نمیومد و گفتن ما نمیدیم، تا بالاخره 1921 که برنامه نپ پیاده شد گفتن ما در بازار آزاد باید بفروشیم و تازه پول روسیه دوباره شروع کرد به یه ارزشی پیدا کردن و دوباره در حقیقت بعضی از کارخانجات دوباره به سرمایه دارا داده شد. و این زمانیه که لنین مجبور شد در حقیقت گفت ما مدیرا رو مجبوریم چندین برابر یک کارگر حقوق بدیم، برای اینکه میخواست حقوق مدیرا رو و کارگرا رو با هم دیگه مساوی بکنه. گفت ما مجبوریم نمیتونیم مملکت رو برگردونیم و برنامه نیو اکونومیک پالیسی رو برقرار کردن که در حقیقت دوباره سرمایه‌داری و به اصطلاح بازار سرمایه‌داری رو در اونجا گذاشتن رشد بکنه. در نتیجه مجموعه این چی حالا چرا این شرایط تاریخی به وجود اومد؟ مزارش در کتاب فراشه سرمایه‌اش اینو شرح میده که آیا حرف مارکس درسته که انقلاب سوسیالیستی در غرب پیشرفته و در چند کشور و به طور همزمان باید صورت بگیره، اونطوری که در حقیقت مارکس در ایدئولوژی آلمانی پیش بینی میکنه 1800 و در حقیقت 47 46 در حقیقت اینو پیش بینی میکنه، یا اینکه مطابق دیدگاه لنین چرا این اتفاق نیفتاد و انقلاب به شرق منتقل شد، شرق عقب افتاده، و این شرایط خاص چطور وضعیتی رو به وجود آورد در روسیه که با اونکه یک انقلاب موفق انجام داده بودند به این ترتیب وضعیت حزب در واقع رو به تباهی رفت، یعنی در حقیقت بخش دموکراسیش از بین رفت و بخش مرکزیتش باقی موند و بعدن البته از 1928 که استالین قدرت رو به دست میگیره تمام اون دموکراسی درون حزبی به طور کامل تقریبا لگدمال میشه و همینطور که عرض کردم شد آنچه شد. ولی این چیزها رو از سالهای سال پیش روزا لوکزامبورگ پیشبینی کرده بود و میدونست که به اصطلاح ممکنه این منجر به این قضیه بشه. البته در اینجا یک گسست بین لنین و استالین هست که من نمیخوام الان واردش بشم، برای اینکه بعضیا عقیده دارن، بعضی از نویسنده های مثل حمید شوکت و امثال هم جزوه هایی نوشتن که به اصطلاح استالینیسم دنباله لنینیسمه، اینطور نیست، یک انقطاع بین این دوتا وجود داره. من نمیخوام وارد این بحث های جزئیات، یعنی وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی به طور کلی موقعی که به استالین میرسین در حقیقت تمام اون پیش بینی های که در حقیقت تأمین میده و این نوع سازماندهی و تشکیلات رو به کشورهای اقمار روسیه، برای اینکه بعداً احزاب کمونیست وابسته به بین الملل سوم در حقیقت جزء اقمار شوروی شدن، در حقیقت همشون تابعیت سرسپرده در حقیقت، و به جز البته حزب کمونیست چین که در اثر عدم تابعیت انقلابش پیروز شد و در ویتنام هم تا حد زیادی، ولی بقیه مثل خود ایران، مثل مصر، مثل عراق، مثل همشون به اصطلاح تابعیت و سرسپردگی کامل حزب کمونیست شوروی رو در حقیقت پذیرفتن و در این احزاب شد آنچه شد. و ما میدونیم که این حالا اهمیتش چیه، این نوع تشکیلات که یک گروه نخبه در رأس و در رهبری باشن و برن عضوگیری یا سربازگیری بکنند، این در حقیقت یک فرهنگ سیاسی خاص به وجود میاره که این فرهنگ سیاسی خاص یک فرهنگی است نه تنها مخالف با سوسیالیسم، در اساس نظر من اینه که یک فرهنگ ضد سوسیالیستیه که نمیتونن انتقاد رو تحمل بکنن. الان من نامه هایی برام میرسه از این سو و اون سو از طرف طرفداران شوروی سابق که باید ببینید با چه خشمی که میگن تو آب به آسیاب امپریالیسم داری میریزی با این حرفایی که داری میزنی. عزیزان من اون چاقوها، خنجرها، من نیزه هایی رو که ازشون صحبت میکردم که به طرف این برنامه پرتاب میشه، خیال میکنید از طرف فقط طرفداران سلطنته؟ خیر، از طرف طرفداران شوروی سابق هم هست. برای اینکه این صحبت هایی رو که من دارم بسان، نقدی رو که به شوروی سابق می کنم و امثال هم میگن داری آب به آسیاب امپریالیسم بریزی، این یه فرهنگ استبدادیه که بسیار شبیه فرهنگ خمینیه. ما فکر نکنیم که اینا همینجوری از خمینی دنبال خمینی افتادن، این یه اشتباه نبوده، خیر، فرهنگ اینا در حد زیادی در راستای فرهنگ استبدادیه، برای اینکه در شوروی یک فرهنگ استبدادی هم به وجود اومد. به هر حال این یک وجهشه که این پیشبینی شده بود و باید عزیزان بدونن که در جنبش سوسیالیستی به سیستم شوروی از سالهای سال پیش به خود لنین انتقاد بوده، بعدش به استالین، چطور از 1926 لااقل تروتسکی ایستاد، و بعد بزرگانی که من ازشون اسم خواهم برد که اینا ایستادن و در حقیقت جنبش سوسیالیستی، فکر نکنیم یه مونولیته، یعنی یک به اصطلاح یک پارچه‌ست، به هیچ وجه نهله‌های فکری به اصطلاح چندی درش وجود داره که باید ما آگاهی داشته باشیم. و به همین دلیل که رفتن به سرچشمه ها یا به ریشه ها، یعنی ببینیم خود مارکس بیچاره چی گفته آخه، بعد دوباره برگردیم به اون. حالا این یک وجه قضیه است که این مشکلات عظیم رو بعدن در جنبش سوسیالیستی به وجود آورد، و به نظر من سیستم شوروی بزرگترین لطمات و شدیدترین لطمات رو به دیدگاه سوسیالیسم و به دیدگاه مارکس وارد کرد. همینطور که گفتم، این بعضی از طرفداران سابق شوروی این حرفا رو که من اصلا تحمل ناپذیر براشون، ولی باید حقیقت رو گفت. وجه دیگه یه قضیه عبارت از اینه که عرض کردم لنین صحبت از این میکرد که باید به اصطلاح آگاهی از بیرون باید به درون طبقه کارگر وارد بشه. این هم دیدگاهیه. همینجا عرض کنم که لنین در حقیقت فرصت اینو پیدا نکرد که سه تا از نوشته های بنیانی مارکس رو بخونه. یکی دست نوشته های اقتصادی فلسفی 1844 مارکس رو، من راجع به این دست نوشته صحبت خواهم کرد. دوم ایدئولوژی آلمانی رو فرصت نکرد بخونه، و سوم گروندریسه رو فرصت نکرد بخونه. همه اینها از سال 1932 به بعد، یعنی بعد از مرگ لنین به اصطلاح اینا چاپ شدن، و لنین فرصت، با آنچه لنین در به در دنبال نوشته های مارکس میگشت و رفت تا پاریس که از دختر مارکس الینور در حقیقت دست نوشته ها رو گیر بیاره، به تا جایی که تونست کوشش خودشو کرد، ولی این نوشته ها رو نتونست بالاخره بخونه. اهمیت این نوشته ها در چیه؟ من فقط اشاره میخوام بکنم. جنبه انسانگرا یا اومانیز، جنبه طبیعتگرا یا ناتورالیزم یا ناتورالیزم، و جنبه در حقیقت اهمیت دادن به انسان و نه نیروهای مولده، یعنی مش ماشین. گفته معروفی داره لنین که میگه در روسیه سوسیالیسم یعنی الکتریفیکاسیون، یعنی اگر ما روسیه رو الکتریسیته به همه جاش بدیم، یعنی سوسیالیسم رو پیاده کردیم. مزاروش روی این قضیه صفحاتی رو سیاه میکنه و انتقاد میکنه به لنین. سوسیالیسم به معنای الکتریفیکاسیون نیست، سوسیالیسم به معنی آزادی انسانه، به معنای مصادره اموال سرمایه داران خصوصی نیست، به معنای دادن کار دائم به کارگر نیست، به معنای از بین بردن قوانین ارث نیست، به معنای عرض شود که تأمین شغل ثابت و غیره و غیره و غیره نیست. همه اینها شرایط لازم برای سوسیالیسم هست، هیچ کدوم شرایط کافی نیست. همه اینها در شوروی پیاده شد، ولی جنبه انسانگرا و طبیعتگرای مارکس که در دست نوشته های 1844 بهش توجه نشد، نمیتونست. در حقیقت شرایط طوری به اینا تحمیل شد، ولی بعدن به نظر من به طور حساب شده در حقیقت در زمان استالین به نظر من اینها زیر پا گذاشته شد. لطماتی که اینها به طبیعت شوروی زدند از لطماتی که سرمایه‌داری میزنه نه تنها کمتر نیست، بلکه شاید بیشتر بوده، و ضایعاتی که به وجود آوردن و اتلاف و اسرافی که از منابع اولی شوروی کردند بسیار بسیار شدید بوده. گرچه الان سرمایه‌داری وحشی که در اونجا پیاده شده اصلا قابل مقایسه نیست، نمیخوام مقایسه بکنم، ولی به هر حال لنین موفق به خوندن این کتابچه نشد، و هنوز هم کسایی هستن که انتقاد میکنن به مارکس که مارکس زیاد به طبیعت و حفظ طبیعت توجه نکرده. به عزیزان من پیشنهاد میکنم که این جزوه رو بخونن. بعضی از فمینیستا میگن مارکس به مسئله زن توجه نکرده. به این عزیزان پیشنهاد میکنم که این جزوه و جزوات دیگه مارکس رو بخونن و ببینن راجب زن و اهمیت مقام زن در جامعه چی گفته مارکس. راجب مسئله نژادی همینطور که گفتم. به هر حال بنابراین این حالا آیا واقعا خوندن یا نخوندن این نوشته ها میتونست جنبه تعیین کننده برای تغییر سرنوشت انقلاب اکتبر داشته باشه؟ به یک معنا آره. حالا عرض میکنم که همین جزوه مارکس دستنوشته های 1844ش روی فیلسوف معروف مجار لوکاچ. لوکاچ در حقیقت فیلسوف معروف اوائل قرن بیستم تا اواسط قرن بیستم مجارستان بوده که مزاروش در حقیقت هم شاگردش بوده و هم دوستش بوده و هم منتقدش بوده. حالا خواهم گفت که لوکاچ رو کاملا نقد میکنه، یعنی استاد خودش رو مزاروش. کتاب معروف تاریخ و آگاهی طبقاتی، History and Class Consciousness، کتابیه که محمد جعفر پوینده ترجمهش کرده به فارسی. محمد جعفر پوینده را عزیزان میدونن که این رژیم انسان کش کشتش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، رژیم انسان کش جمهوری اسلامی کشتش محمد جعفر پوینده رو. در اونجا لوکاچ از سیستم شوروی و حزب کمونیست شوروی دفاع جانانه ای میکنه، در زمانی که حزب کمونیست شوروی به شدت زیر فشار و زیر انتقاد بسیاری از به اصطلاح چیزهای متفکرین و به اصطلاح حتی چپهای غرب بود و این به دفاع از حزب کمونیست شوروی برمیخیزه. عزیزان باید این کتابا خونده بشه و نقدی که مزاروش از لوکاچ میکنه، از همین کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتیش میکنه. میگذره و 1932 دستنوشته های اقتصادی فلسفی مارکس بیرون میاد و لوکاچ این جزوه رو میخونه. به شدت تحت تأثیر این کتاب قرار میگیره و نقد جانانه ای در چاپ های بعدی این کتاب، نقد جانانه ای لوکاچ از خودش میکنه. با همه اینا بعدش مزاروش از همین باز هم به نقد خودش از لوکاچ ادامه میده و اونم مسئله انسانه، از خود بیگانگی انسانه و توجه به انسانه و آزادی انسانه. مهم اینه، یعنی در حقیقت دو نوع فرهنگی رو که من راجع به صحبت می کنم و این یک بحث فلسفی در درون خود چپ که نیروهای مولد یعنی چه. نوشته های استالین رو باید خوند چه چقدر به ابزار تولید و به ابزار و وسائل اهمیت داده میشه، یا به الکتریفیکاسیون یا ساختن سد یا زدن کارخانه های عظیم یا در حقیقت سرمایه گذاری در زیر بنا، که همه اینها لازم و بسیار پر اهمیته ولی انسان فراموش میشه. نیروهای مولد یعنی چه از نظر در مارکسیسم؟ نیروهای مولد یعنی چه؟ یعنی ما یک در حقیقت روابط تولید داریم و یکی نیروهای مولد که مجموعه اینها شیوه تولید رو درست میکنه. ولی نیروی مولد یعنی چه؟ یک دیدگاه میگه که ابزار تولید اهمیت داره، یعنی علم، تکنولوژی، عرشبت که تسلط بر طبیعت و ابزار و به اصلاح چیزهای مدرن. یکی میگه که نه، نیروی مولد اصلی انسانه، شعور انسانه، رسیدن به انسان و انسانیته. این دوتا البته اثر متقابل بر هم داره ولی بستگی به این که به کدوم یک از اینا توجه بشه. به هر حال جنبه دوم قضیه همینطور که عرض کرد به این دلیل لنین چون نخونده بود، حالا میرسیم به جنبه بعدش که اصلا تعریف کارگر چیه و چرا لنین نظرش اینه که آگاهی از بیرون باید به درون بیاد. در اون زمان شاید حق داشته، ولی به نظر من تعریفی که از کارگر به ما ارائه شد و خود من باش بزرگ شدم، کارگری رو نشون میده که لباس آبی تنشه، آستینش رو زده بالا و عضلات گردن و بازو زده بیرون و فقط کار یدی میکنه. این در حقیقت و یه چکش هم دستشه، در حقیقت داس و چکش. داسش منو به یاد ورزگرای شوشتر میندازه، چکشش هم ما رو به یاد کارگرایی که یه چکش دستشه. اصلا مارکس راجع به طبقه کارگر و کارگر اینجوری فکر نمیکنه. در حقیقت در گروندریسه، در تئوری های ارزش اضافی و در همون حتی دست نوشته های 1844، مارکس به هیچ وجه کار رو فقط کار یدی نمیدونه، کار عضلانی نمیدونه، بلکه کار فکری رو میدونه. یک پرستار، یک تکنیسیان، یک استاد دانشگاه، بخش وسیع از دکترها، همه اینها آموزگاران، کارمندان، اینا کارگر نیستن، همه اینها کارگران از نظر به قول مارکس. بارها و بارها این رو من نقل کردم که میگه خواننده‌ای، یک خواننده با صدای بسیار زیبا، اگه برای خودش بخونه مثل یه بلبل، این کارگر نیست، ولی اگه برای امرار معاشش بره بخونه، این یه کارگره، یه خواننده، یه نویسنده. میگه اگر برای لذت و به اصطلاح لذت معنوی خودش بمیسه، این یه کارگر نیست، ولی اگر برای کمپندیوم، یعنی در حقیقت برای چیز، برای امرار معاشش یک نویسنده بمیسه، این یه کارگره. یه کسی که تو تئاتر کار میکنه، یه کسی که سینماگره، یه کسی که دانشمنده، همه اینها مزد حقوق بگیرن. حالا اهمیت این قضیه در چیه؟ و البته میگه نه تنها آموزگاران کارگران، بلکه میگه مدیر مدرسه هم کارگره. اینا رو همه رو در تئوری های ارزش اضافی صحبتشو میکنه که در حقیقت حالا جامعه شناس معروف امریکایی سی رایت میلز در حقیقت میگه که کارگران یقه آبی و یقه سفید، در حقیقت منظورش از یقه سفید ها همین هایی هن که اسم بردم، که اونهایی نیستن که پشت تصمیم نقاله هستن و فقط کار جسمی میکنن. این یک وجه قضیه است که بنابراین بین روشن فکر و کارگری که کار یدی و در پروسه مستقیم تولیده، یک سد سدید وجود نداره. به قول خود مارکس میگه که یک کالا که میخواد تولید بشه، یک کسی داره که فکر در حقیقت دیزاین میکنه، یعنی طرح‌ریزیش میکنه، فکرشو میکنه، کشفش میکنه اصولا، و بعد همین جوری کسی که از معدن مواد اولیه رو میاره بیرون، و بعد اون کسی که کارخونه رو در حقیقت فکر تشکیلش رو، تکنیسیانش، مهندسش و غیره و غیره، همه که اینها شرکت دارن در تولید یک کالا که یک کالایی بالاخره بیاد و به دست مصرف کننده برسه. همه اینها رو مثل کامبینیرت این مجموعه یک کاری که انجام میشه و منجر به این میشه یک کالا تولید بشه. حالا این چه اهمیتی داره؟ اصلا ما میریم وارد بحث‌های دیگه ایم، ولی لازمه همه اینا رو ما باز بکنیم، برای اینکه من میخواستم امروز راجع به پال سویزی صحبت بکنم. عرض شود که اهمیتش در اینه که زمان میرسه که ما الان از زمان لنین تا به امروز اوضاع چنان تغییرات عمیقی کرده که بین روشنفکر و کارگر، بین کارمند و کارگر، بین کارگر یقه سفید و کارگر یقه آبی اصلا نمیشه تفاوت گذاشت. اصلا که نمیشه، یعنی به این معنا که همه اینها زیر فشار انباشت سرمایه، استثمار سرمایه و عدم امنیت شغلی سرمایه قرار دارن. در به امریکا نگاه بکنیم که حتی کارمندای متوسط ببینیم زیر چه فشاری هستن و چه بر سرشون داره میره، و اینها رو من در چند مقاله اسم بردم ازش، بر سر کارگرها حتی مدیریت متوسط در امریکا چطور به اصطلاح اینا دائم در معرض از دست دادن شغل، از دست دادن بیمه پزشکی و خلاصه زیر فشارن، حتی بخش وسیعی از دکترا که اون موقع مطب خصوصی داشتن و الان باید برای کورپوریشن ها و شرکت های بیمه کار بکنن و زیر چه فشارهایی هستن. پیشبینی مارکس در این زمینه داهیانه است واقعا. بنابراین در حقیقت به نظر من این دیدگاه لنین در چه باید کرد هم دچار نقصه و باید نقد بشه ازش، که میگه آگاهی از بیرون باید به درون بیاد، برای اینکه اینم عواقبی داره. نخبه‌گرایی، سلطه طلبی یک عده روشنفکر نسبت به دیگران و خلاصه جدایی آموزگار از شاگرد و غیره و غیره، این به وجود میاره که یک فرهنگ خاصی ره که در حقیقت بعضیا میگن، بعضی از اینایی که به اصطلاح چیز بودن میگفتن کمونیست ها از سرشت دیگری هستند. واقعا این نجات پرستی به نوعی، کجا از سرشت دیگری هستند؟ چه تفاوتی بین سوسیالیست ها و مردم معمولی؟ باید این تفاوت، ما در خدمت مردم باید باشیم، نه اینکه از سرشت دیگری هستند. یک چنین فرهنگی رو به وجود میاره. بنابراین در حال حاضر ما دیدگاه مارکس میبینیم که تفاوت داره با این دیدگاهی که در چه باید کرد مطرح میشه. کارگر روشنفکر و روشنفکر کارگر، اینا هر دو چنان در هم ادغام شدن و به هم در هم پیچیده شدن. خود من خوب چند نفر کارگر رو بشناسم در همین مجله مانتلی ریویو که اینها الان استاد دانشگاه هن، و چقدر از استادای دانشگاه هموطن خودم رو میشناسم که اینا در مجموع اگه حساب بکنید ساعتی $10 بیشتر بهشون نمیدن. یعنی اونهایی که 80% از اونهایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن الان، حالا دکترا رو ول کنیم، تکنیسیان ها رو، کارگرای در حقیقت به حساب مهماندارای هواپیما رو، عرشبت که و غیره و غیره رو نگاه بکنیم، لااقل 80% از اونایی که در دانشگاه های امریکا درس میدن اینا تنیور، یعنی به اصطلاح شغل ثابت دانشگاهی ندارن، اینا پیمانی هستن. و اگر حساب بکنیم، حساب کردیم با عزیزانی که درس میدن در دانشگاه های امریکا، اونایی که تنیور ندارند، ساعتی $10-$12 بیشتر نیست. در حقیقت کارگرن واقعا اینا، و البته بگذاریم از معلمین و غیره و غیره. بنابراین به نظر من این دوتا در هم، و این در حقیقت پیامدهای بسیار بزرگی داره از نظر تشکیلات، از نظر سازماندهی و غیره و غیره. میخواستم این رو عرض بکنم که حالا اگر برم من باید به سراج به پال سویزی صحبت بکنم و این بحث رو جلسه آینده امیدوارم بحث مزاراش رو هم تموم بکنم، که بریم اصلا روی محتوای این کتابا که ببینیم اصلا اقتصاد سیاسی چی هست، و بعد برسیم به این که هدف من این بوده که چرا امریکا داره چنگ و دندان به بشریت نشون میده و وارد این بحث ها شدیم ما. ولی به هر حال من میخواستم این رو عرض بکنم که فرهنگی که در چپ مستقل من دیدم از نظر سیاسی فرهنگ متفاوتی است با فرهنگی که در احزاب سنتی به ما القا می شد، و در حقیقت به نظر من فرهنگی است که سوسیالیستی نیست، لااقل می تونم به اصطلاح to say the least، به قول معروف به قول انگلیسی ها to say the least باید بگم که این یک فرهنگ سوسیالیستی نیست. ما راه بسیار پرپیچ و خم و پر از خار مغیلانی داریم برای مبارزه با این فرهنگ، فرهنگ نخبه‌گرایی، فرهنگ برتری طلبی، فرهنگ فرقه‌گرایی، فرهنگ تحزب و تعصب حزبی و فرقه‌ای و قبیله‌ای، تعصب بیجا. ما باید فقط یک نوع تعصب، و اونم به آینده بشریت داشته باشیم، اون آره، ولی ما به یک حزب یا به یک سیستم تعصب کور و مذهبی داشته باشیم، این یک فرهنگ زشت و غیر سوسیالیستیه. بنابراین اگر ما این نقدها رو به سیستم شوروی داریم، دنبال چه فرهنگی باید بگردیم و من در این زمینه است که میخوام راجع به پالسویزی و مجله مانتلی ریویو صحبت بکنم. اول راجع به خود شخصش صحبت بکنم. پالسویزی شخصا و از نظر خانوادگی اون چیزی که در امریکا بهش میگن واسپ، یعنی وایت انگلو ساکسون پروتستان. اینا از وقتی که امریکا بنیانگذاری شده در حقیقت نخبه های امریکا بودن، یعنی اونایی که مردهای، حالا مرد رو هم باید بشه، مردهای سفید پوست انگلو ساکسون پروتستان. شما ببینید در بین رؤسای جمهوری امریکا یک نفر کاتولیک فقط بوده، زن محاله، به نظر من یهودی یا نمیدونم مسلمون محاله، حتی کاتولیک و البته فراماسیونر و غیره هم باید باشن رؤسای جمهوری و یا جزء سکال اند بونز مثل آقای جان کری و آقای عرشبت که جورج دبلیو بوش، که هر دوشون جزء کلوب بسیار بسیار اختصاصی دانشگاه ییل سکال اند بونز، یعنی جمجمه و چیز، عرشبت که استخوان، یعنی باید جزء یک کلوب. پالسویزی در حقیقت یک واسپ، با از خانواده کاملا مرفه، پدرش بانکدار و توی یکی بسیار رئیسی که از شعبات همین بانک معروف مورگان بوده و البته بهترین تحصیلات رو هم داشته، یعنی در پرپ سکول در امریکا میدونید برای ورود به دانشگاه های تاپ مثل ییل، مثل هاروارد، مثل کولومبیا، پرپ سکول یعنی پرپریشن سکول، که اینا را آماده میکنن برای ورود به این دانشگاه های ایوی لیگ، یعنی به اصطلاح تاپ امریکایی. در بسا پرپ سکول برای ورود به دانشگاه هاروارد بسا مدرسه اکستر هستش که پالسویزی اونجا میره و بعدم وارد دانشگاه هاروارد میشه و از اول هم میره اقتصاد میخونه و در اونجا البته پی اچ دی شو میگیره، ولی بعدش سکالرشیپ یعنی به اصطلاح بورس به اصطلاح تحصیلی میگیره و میره به لندن سکول اف اکونومیکس. این در جریان بحبوحه در حقیقت بحران اقتصادی 1929-32-33 میره به لندن پالسویزی. در اونجاست که از طریق دانشجوهای هندی و البته یکی از استاداش به اسم لاسکی، فکر میکنم اسم کوچکش هست هارولد لاسکی، در اونجا با نوشته های مارکس آشنا میشه و خودش میگه و به ما میگفت که تا اون زمان هاروارد این معبد به اصطلاح دیگه، هاروارد میدونین که عزیزان میدونن که قدیمی ترین و معروف ترین و بوستون میدونین مغز امریکاست، برای اینکه در این شهر بوستون 140 لااقل کالج و دانشگاه هست که لااقل MIT و هاروارد مغز امریکاست و هاروارد میدونین از همه معروف تره. خود من سالها در اونجا بودم و میدونم که داستانش چی هست، ولی به هر حال میگه تمام چیزهایی رو که در بهترین دانشگاه امریکا به من درس داده بودن مطلقا نمیتونست توجیه بکنه که چرا این بحران به وجود اومده. و برای اولین بار که من نوشته های مارکس رو خوندم دیدم این بابا فهمیده که اصلا دلایل بحران چیه و چرا بحران به وجود میاد. و از اون موقع پالسویزی تحت تاثیر مارکس قرار میگیره، یعنی موقعی که سال بعد برمیگرده به امریکا دیدگاه مارکس رو پذیرفته و این رو از دانشجوهای خارجی که در اون زمان بویژه از هند اومده بودن و در اونجا تحصیل میکردن در حقیقت آشنا میشه با آثار مارکس. این نشون به ما میده که جامعه امریکا چی بوده. و میگه موقعی که من برگشتم 1933 حالا 34 که برمیگرده به امریکا، میگه که در اون زمان در حقیقت هیچ کس مارکس اصلا نمیشناخت و بس به اصطلاح زیاد صحبتی در، البته در دانشگاه هم که به هیچ وجه. در اونجا پالسویزی زیر در حقیقت شاگرد دو تا از اقتصاددونای بسیار معروف امریکاست، یکی جوزف شومپیتر که سالهای سال پیش از اتریش اومده و عزیزان حتما اسمشو شنیدن، کتابهای معروفی داره و با اینکه یک اقتصاددان دستراسی جوزف شومپیتر ولی احترام زیادی هم برای مارکس قائل هست و در کتابهاش از مارکس اسم میبره با احترام و البته در برابر مارکس میسته. و یکی هم هنسن هستش، هنسن که در حقیقت به اصطلاح کسیه که بعد جان کنت گالبریت، اینا کینزیان ها یعنی اونهایی که طرفدار دیدگاه کینز اقتصادی کینز هستن در دانشگاه هاروارد اون زمان درس میدن و بحث های مفصلی از اون زمان بین پال سویزی و این به اصطلاح کینزی ها و به ویژه جوزف شومپیتر در میگیره و جوزف شومپیتر بعضی از کلاس هاشو در اون سنین جوانی 25-6 سالگی به پال سویزی میده و شروع میکنه پال سویزی در حقیقت یک سلسله لکچر یا کلاس برای دانشجوهای دانشگاه هاروارد. نتیجه اون کلاس ها در حقیقت همین کتاب به اسم The Theory of Capitalist Development هست که من به عزیزان معرفی کردم که در حقیقت به نظر من پال سویزی به ویژه جلد اول کاپیتال رو بسیار عمیق درک کرده و اون کتاب رو می‌نویسه. بعد از اون پال سویزی میخواد در دانشگاه هاروارد درس بده و طبیعتاً البته جنگ دوم جهانی بعدش از 1939 میشه و پال سویزی میاد و با دولت امریکا که در اون زمان دولت در حقیقت ما میدونیم که نیو دیل به اصطلاح روزولت هستش کار میکنه و حتی در SOS که پدر جد CIA هست اون موقع که معلوم نبوده این چه خواهد شد در حقیقت بخش یکی از مجلاتش بیرون میاره در لندن پال سویزی و البته فرصت میکنه در حین جنگ دوم جهانی بیاد و آلمانی را هم تسلط بهش پیدا بکنه. ولی به هر حال بعد از اینکه بر میگرده بعد از جنگ دوم جهانی و میخواد در اونجا درس بده میبینن که به اصطلاح این دیدگاه های مارکس رو چیز کرده و دانشگاه هاروارد راش نمیده و قبولش نمیکنن، در حقیقت به اصطلاح رد میکنن اپلیکیشنش رو. با اینکه جوزف شومپیتر شدیداً به اصطلاح پیشنهاد میکنه که پال سویزی رو بپذیرن ولی دانشگاه به اصطلاح نمیپذیرتش و از اون موقع میاد و خوشبختی که داشته خانواده مرفه و در حقیقت پولداری داشته و میاد در به اصطلاح فعالیت‌های مستقل سیاسی خودش رو شروع میکنه. 1949 به فکر ایجاد مجله‌ای میفته. این در بحبوحه در حقیقت مکارتیسم هستش و جرأت این انسان که برقراری یک مجله مستقل سوسیالیستی در حالی که شکار سرخا در اون زمان در نهایت شدت خودشه در زمان مکارتیسم واقعا دل و جرأت میخواد. ولی 1949 در حقیقت خودش و یکی از یارانش عرض شود که لیو هوبرمن که اون در دانشگاه نیویورک درس می‌کرده درس می‌داده به اتفاق هم دیگه در حقیقت مجله رو بنیان گذاری می‌کنن. از 1949 تا به امروز مجله مانتلی ریویو به طور منظم هر سال 11 شماره برای اینکه ماه جولای و آگست یک شماره بیرون میاد به جای دو شماره که اون تماتیک هستش، یعنی به اصطلاح یک تم یا درون مایه خاصی راجع به یه مطلب خاص داره. ولی از اون موقع هر سال 11 شماره بیرون اومده و من به عزیزان پیشنهاد میکنم اونهایی که میخوان بدونن که چپ مستقل یعنی چه، اقتصاد امریکا و جامعه شناسی امریکا یعنی چه و واقعا با مسائل روز آشنایی پیدا بکنند، با مجله مانتلی ریویو باید آشنا بشند عزیزان، آبونه بشن، به این مجله کمک بکنند، monthlyreview.org مراجعه بکنند و در اونجا حالا 1951-52 پال سویزی خب دوستان زیادی داره. حالا عرض خواهم کرد که چطور کشیش‌های متعدد دوستی داره در پال سویزی. حالا نظر پال سویزی رو راجع به مذهب به عزیزان عرض خواهم کرد، ولی یکی از دوستان صمیمیش در حقیقت و نزدیکش آی اف ستون که یکی از روزنامه‌نگارای معروف اون زمان دهه 60 در حقیقت یک نشریه‌ای در می آورد زیر همین عنوان آی اف ستون که اون موقع 4 صفحه بود فقط این روزنامه، این نشریه هفتگی بیرون می اومد و اون موقع من می خوندمش دهه 1960. در حقیقت کسی بود که زیر همون مکارتیزم در حقیقت افشاگری میکرد. آیف ستون کتاب در حقیقت دو جلدی راجع به آغاز جنگ کره می‌نویسه. کتاب معروفی است. هیچ جا چاپش نمی‌کنه. و خود پالسویزی میگه که من در پارک شهر، در پارک شهر یعنی به حساب سنترال پارک نیویورک نشسته بودیم، قهوه میخوردیم و کیک میخوردیم و هم مسئله رو مطرح کرد که گفت که به حساب ایفستون من این به اصطلاح کتاب عظیمی نوشتم راجع به اینکه اصلا جنگ کره چجوری شروع شد و تقصیر کی بوده و داستانش چیه و کسی چاپ نمیکنه. پالسویزی بهش میگه خودمون چاپش میکنیم. و به این ترتیب انتشارات مانتلی ریویو از 1952 شروع میشه. و باز هم به عزیزان بگم که انتشارات مانتلی ریویو، اداره خود مانتلی ریویو در حقیقت یک کتابخونه بسیار بزرگه و انتشارات مانتلی ریویو کتابهایی رو تا الان بیرون داده که یک گنجینه عظیمه واقعا در جامعه شناسی، در سیاست، در شناخت طبیعت، راجع به زنان، راجع به کارگران، راجع به اقوام، راجع به افریقا، راجع به عرشبت که انواع و اقسام کشورها. برای اینکه یکی از چیزهایی که مانتلی ریویو داره، من به مدت 15 سال لااقل روزهای چهارشنبه گرد همایی در اونجا، به قول خودشون میگن براون بگ لانچ، یعنی ما میرفتیم نهار، هر کسی توی پاکتی نهارشو میبره دور یه میز بزرگ و پالسویزی و هری مکداف در یک طرف، عرشبت که خانم برنشتین در یک طرف دیگه، به بحث در میگرفت. و همیشه مانتلی ریویو از سراسر دنیا مهمانانی داشت، از اروپا، از افریقا، از آسیا، از روسیه، از سراسر دنیا، از امریکای لاتین، عرشبت که مهمانانی داشت که اینا بحث میکردن. یعنی یک جنبه جهانی. مانتلی ریویو در امریکا شناخته شده نیست. شما برید در امریکای لاتین، در خود ایران، در خود ایران مانتلی ریویو از امریکا بیشتر شناخته شده است، خوشبختانه. در ایتالیا، در یونان، در چین، در هند، به زبان هندی، یه زمانی به زبان بنگالی، به 12 زبان یه زمانی چاپ می شده و الان هم به چند زبان در حقیقت ترجمه و چاپ می شه مانتلی ریویو. یعنی یه جنبه در حقیقت برای بالا بردن آگاهی سوسیالیستی مردم، به نظر من نقشی که مانتلی ریویو بازی کرده نقش درجه اولیه و در حقیقت یک شبکه‌ای در سطح جهانی درست کرده که نظر خود من اینه، آنچه که در امریکای لاتین داره میگذره تا حد بسیار زیادی در حقیقت مرهون کارهای مانتلی ریویو و کسانیه که با مانتلی ریویو در اساس کار کردن، به ویژه ایستوان مزاروش، به ویژه ایستوان مزاروش که از دوستداران ایستوان مزاروش، البته از پالسویزی و در حقیقت نسل بعدیه، بعد از پالسویزی در حدود 20 سال از اونها جوانتره، بله درست 20 سال از پالسویزی جوانتر بود و خودش رو شاگرد پالسویزی و هری مکداف میدونسته و میدونه هنوز هم و در نتیجه احترام عمیقی برای پالسویزی. سمیر امین، آندره گونتر فرانک، عرشبت که و و و عرشبت که اینها بزرگانی هستن که همشون نقش بزرگی در گسترش در حقیقت فرهنگ سوسیالیستی داشتند و دارند. و اینها رو عرشبت که هری بریورمن، عرشبت که آندره گونتر فرانک رو و ده نفر از متفکرین و اقتصاددانان دیگهی که اینها در حقیقت فکر سوسیالیستی رو در سطح جهانی گسترش دادن. بعد از فروپاشی شوروی چه کسی مثل یک ستون تکان نخور ایستاد و از سوسیالیسم دفاع کرد؟ در زمانی که چپهای سابق و سنتی گروه گروه هزار هزار بریدند و رفتند به کمپ سرمایه‌داری و امپریالیسم و احزاب کمونیست پیوستند به احزاب سوسیال دموکرات و تسلیم سرمایه شدند. من مثالی برای عزیزان بزنم. من در حدود 8 یا 9 سال پیش کنفرانس زنان بود در واشنگتن و من توی بیرون سالن به اصطلاح کنفرانس داشتم با بعضی از عزیزان صحبت می‌کردم. جوونی من دیدم در چند قدمی من داشت نگاه می‌کرد به من من توجه هم جلب شد، کنچاویم جلب شد که چرا نگاه میکنه. من رفتم پیش، میدونستم که تو گویی مثلا روش نمیشه چیز بکنه. سلام کردم، گفت تو فلانی هستی؟ گفتم شاره من فلانی هستم. گفت منو زنده کردی. گفتم این حرفو چی داری میگی؟ گفت حالا بهت میگم. گفت من شوروی که از هم فرو پاشید، کارم به خودکشی داشت میکشید. طبیعتا از طرفداران به اصطلاح شوروی سابق بوده و خیلی ها کارشون به اعتیاد، به خودکشی و غیره کشید. و من در حال پریشانی و سرگردانی سراسیمه تو خیابونای تهران میگشتم، از جلوی دانشگاه و کتاب فروشی ها گذشتم و چشمم به یه مجله خورد که حالا من میدونم به اصطلاح اقتصاد فرهنگ توسعه فکر میکنم باشه. مجله رو بلند کردم، همجوری ورق میزدم، به یه مقاله برخوردم که میدونم این حالا چه مقاله‌ای بوده، میراث سوسیالیسم. میگه مجله رو من خریدم و رفتم خونه خوندمش، تمام ترسم فرو ریخت. اینو تو نوشته بودی؟ گفتمش اولا این مقاله رو من ننوشته بودم، یک، اینو پال سویزی نوشته بود، من فقط ترجمهش کردم، دو، تو منو زنده میکنی و کردی، برای اینکه این حرفو که داری به من میزنی در حقیقت منو زنده نگه میداره و تشویق میکنه که به کارم ادامه بدم. ولی درس این چیه؟ درس این اینه که پال سویزی بلا اولا از 40 و چند سال پیش پیشبینی کرده بود که چه بر سر شوروی خواهد اومد. اینایی که هنوز طرفدار حزب کمونیست شوروی سابق هستند و هنوز قبول ندارن که اصلا شوروی از هم فرو پاشیده، اصلا تصور اینه نمیتونن بکنن که پال سویزی و بعد حالا راجع به ایسوان مزاروشکی صحبت خواهم کرد، از 40 و چند سال پیش پیشبینی کرده بودن تقریبا به طور دقیق. پال سویزی کتابی داره عرشبت که Post Revolutionary Societies، یعنی جوامع ما بعد سرمایه داری، که در اونجا و کتابی رو که عزیزان جلسه قبل من معرفی کردم که خودشو لیو هوبرمن نوشتن راجع به الفبای سوسیالیسم، در اونجا پیشبینی میکنه که شوروی به چه سویی میره. این 30 سال قبل از فروپاشی شورویه اینا پیشبینی میکنن. و در نتیجه فروپاشی شوروی در اون مقاله پال سویزی صحبت میکنه که نه تنها برای ما قابل تعجب نیست و ما پیشبینی کرده بودیم و در اساس چاره جز فروپاشی نداشت، اگر راهشو این راهی رو که ادامه داد و تغییر راه نداد، برای اینکه بارها و بارها صحبت شده که مثلا اگه خروشف اومد راهشون رو تغییر بدن، اگه برژنف اومد تغییر بدن، اگر نمیدونم عرشبت که گورباچف اومد تغییر بدن، هیچ کدوم از اینا تغییر اساسی ندادن. همه که اینها دنباله همون بود و در حقیقت جدایی از طبقه کارگر و زحمتکش و ملت روس. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی نظر پال سویزی این بوده از 40 سال پیش و در نتیجه در وقتی که شوروی از هم فرو پاشید قابل تعجب برای اینها نبود. من فرزند دچار تأثر شدم و من مصاحبه‌ای با پال سویزی 1994 داشتم، برای یکی از مجلات عزیزان در ایران از من خواسته بودن که مصاحبه بکنم با پال سویزی. و این انسان شریف خودشو به اصطلاح خودشو عرض شود که هری مکداف نشستن و یک ساعت به اصطلاح وقتشونو بهش گفتم ستاک مارکت اینجوری داره میره بالا، شوروی از هم فرو پاشید، دیگه چی میگی؟ گفت محیط صبر کن. و من 6 سال میباید صبر میکردم که با چشم خودم ببینم که حرف سویزی درسته، نظام سرمایه‌داری بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید و امریکا وارد یک بحران داشت میشد که مسئله به اصطلاح میدونی سال 2000 آقای جورج دبلیو بوش اومد از طریق برقراری یک جنگ دراز مدت علیه تروریسم این اقتصاد رو نجات بده. این یک بحران ساختاریه که بشریت رو داره به طرف نابودی میبره برای حفظ این اقتصاد و جلوگیری از فروپاشیش. این رو پالسویزی نه تنها اوضاع شوروی رو پیش بینی کرده بود که این چاره جز فروپاشی نداره، و هم این بحران ساختاری رو پیش بینی کرده بود. اینه که ما باید دقت بکنیم. و در نتیجه حالا کتاب‌های دیگه‌اش، پالسویزی و هری مکداف در حقیقت سالهای دهه 1970 و 1980 با هم دیگه یک سلسله مقالات بسیار پر اهمیت نوشتن که در 5 کتاب یا کتابچه اومده، که من اینها رو به عزیزان اگر فرصت شد معرفی میکنن، که خود من نقل قولهای وسیع از اینا آوردم و اقتصاد امریکا رو مثل آب زلال به ما نشون میدن که این اقتصاد چطور به طرف یک بحران میره. و در نتیجه میخواستم عرض کنم که این یکی از شخصیت‌های چپ مستقله که مثل یک ستون ایستاد و گفت فروپاشی شوروی به معنای مرگ سوسیالیسم و پایان تاریخ نیست، اونجوری که فوکویاما و اینها دارن جشن و پایکوبی میکنن. و حالا عرض خواهم کرد که ایسوان مزاراش هم دقیقاً در بحثش همینه و هم نقد شوروی رو میکنه و اون سیستم رو، و هم راجع به سیستم سرمایه‌داری و در نتیجه سوسیالیسم مارکسی رو واقعا اینها معرفی میکنن. یک ساعت اول من تمامه و فعلا با عزیزان چند دقیقه بسلا، تا چند دقیقه بعد من دوباره برمیگردم این بحث رو ادامه میدیم. تشکر.
جیل آی پی فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. جیل آی پی فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس جیل آی پی فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن جیل آی پی فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان جیل آی پی فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. جیل آی پی فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط $155. با خرید هر دستگاه تلفن جیل آی پی فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
خرید چای خوشطعم و خوش عطر شانس خود را با آزمایش نگذارید. این چای مخصوص صدف است که عطر و طعم استثنایی را تضمین می کند. چای مخصوص صدف با 2 نوع عطر و طعم مختلف مورد تایید و پسند هر نوع سلیقه و ذائقه. چای مخصوص صدف خوش رنگ‌تر، خوش‌طعم‌تر، پرعطرتر و متفاوت‌تر از آنچه تا کنون میل کرده. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
خبر مهم، آخرین تکنولوژی تلفن های راه دور. تهران 3.2 سنت با کیفیت عالی صدا. تهران 3.2 سنت بدون هزینه های اضافی. تهران 3.2 سنت قیمت باور نکردنی. تهران 3.2 سنت غیر قابل رقابت. تهران 3.2 سنت تماس آسان سریع. 818-888-40-40.
رستوران جوان خوش آمدید.
شرکت پاسیفیک وانتیج GMAC ریل استیت فروش خانه شما را به قیمت روز ظرف مدت 90 روز تضمین و در صورت عدم موفقیت به همان قیمت از شما خریداری می کند. برای آگاهی بیشتر با تلفن رایگان 1-800-839-1455 داخلی 6666 با آقای سیفی تماس بگیرید.
این مرد نگاه کنید، آیا او را می شناسید؟ آیا از سرنوشت او اطلاعی دارید؟ در این صورت این شماره را یادداشت کنید، ارزش او 10 میلیون دلار است. ما بنیادی انسان دوستانه هستیم، در ازای اطلاعاتی موثق درباره سرنوشت رون آراد 10 میلیون دلار می پردازیم. گذشته را کنار بگذارید، آینده خود را تضمین کنید. یک تماس کافی است. کاملا محرمانه 10 میلیون دلار. آیا از سرنوشت رون آراد اطلاعی دارید؟
با سلام مجدد به عزیزان، اول من یه گزارش مالی بدم. عرض شود که از ایران 500 دلار، از فینیکس اریزونا 110 دلار، از فورت لادردیل فلوریدا 600 دلار که این عزیز 40 تا دیویدی خواستن که فرستاده شده براشون، از دوست بینامونشان عزیزی 400 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا 100 دلار، از پلینزبارو نیوجرسی 300 دلار، از ایالت اوهایو یه 20 دلار، یه 100 دلار و یه 700 دلار، از برنتوود تنسی 200 دلار، از گالی پولی اوهایو 100 دلار، از باستون ماساچوستس 100 دلار، از ادموند اوکلاهوما 40 دلار، از پلیموث مینیسوتا 200 دلار. عرض شد که نکته ای رو که میخواستم با عزیزان راجع به برنامه مطرح بکنم عبارت از اینه که کانال یک دوباره 20% قیمت این یک به اصطلاح برنامه رو بالا برده. عزیزان یادشون میاد که چند ماه پیش 10% هم بالا رفته بود. این در حقیقت یک به اصطلاح نرخ تورم 30 تا 35% در حالی که در ایران، در امریکا میدونیم که نرخ تورم فوقش 3 تا 3.5% باشه. در حقیقت به نظر من اینجا از نرخ تورم ایران تبعیت شده که به نظر من عادلانه نیست و در نتیجه خود من تصمیمم بر اینه یا نظرم بر اینه که من ساعت رو از 1.5 ساعت به 1 ساعت تقلیل بدم و صحبت هم کردم با مدیریت تلویزیون مگر اینکه عزیزان نظر دیگه‌ای داشته باشن. من نظرم اینه که این عادلانه نیست، به ویژه که نیم ساعت دوم عزیزان خودشون میبینن در حقیقت 12 دقیقه‌اش یا یکمی بیشتر توسط آگهی ها گرفته میشه و من در نیم ساعت دوم در حقیقت نیم ساعت نیست، در حقیقت 15-16 دقیقه است و در نتیجه این عادلانه نیست. و من میخوام که به اصطلاح نظر خود من، مگر اینکه عزیزان نظر دیگه ای داشته باشن. علت این که ادامه میدم برنامه رو، چون من تعهدی دارم در برابر عزیزان، بریشه این بحثی رو که راجع به رفتن به ریشه ها آغاز کردم، دلم میخواد به جایی برسه، وگرنه ممکن بود که برنامه رو متوقفش بکنم به اصطلاح، ولی این تعهد رو دارم. و در ضمن کمک هایی که میشه، شما دقت کردید که این ماه چه کمک هایی شده؟ تجربه واقعا کم نظیریه برای خود من. بعضی ها ما میدونید عادت به خودزنی داریم، به قول معروف ایرونی ها اینجوری هن، ایرونی ها با هم نمیسازن، ایرونی ها بدن، ایرونی ها فلان هن. اینطور نیست. ایرونی ها به خیلی ها در تاریخ اعتماد کردن و به اعتمادشون خیانت شد، بنابراین باید بدبین باشن. یعنی مثل کسی که مار زده است و از ریسمان سیاه و سفید میترسه، اونا هم درسته، ولی به نظر من ایرونی ها بدبینیشون نوع سینیکال، به انگلیسی بهش میگن سینیکال، لغت معادلی من براش پیدا نکردم در فارسی، بدبینی نوع نابکارانه است و بده. بدبینی ممکنه به اصطلاح آدم شک و تردید به همه چیز بکنه، ولی سینیکال نیست نوع بدبینی مردم. شما در طول تاریخ ببینید به چه کسایی مردم ایران اعتماد کردن و چطور از پشت بهشون خنجر خورد، از احزاب سیاسی چپ گرفته تا بعضی ملیون، بعضی که ببینید چطور از مصدق روی گردوندن و البته از پادشاهان و غیره و غیره گرفته که اونها دیگه دشمنی با مردم کردن. تجربه خود من یه تجربه بسیار مثبته و در نتیجه عزیزان رو من میذارم به عهده خود عزیزان. امیدوارم که تلویزیون تصمیم بگیره که به این اندازه بالا نبره قیمت این ساعت ها رو، وگرنه من به اصطلاح فکر میکنم که باید به یک ساعت این رو و ادامه میدم این یک ساعت رو تا این بحث رفتن به ریشه ها به جایی برسه. بنابراین این نظر منه و عزیزان از این در حقیقت چیز شماره تلفن که من نذاشتم به دلیل اینکه واقعا فرصتشو ندارم، ولی هم میتونن عزیزان مکاتبه بکنن و هم از طریق ایمیل با من تماس بگیرن و نظرشونو بدن و من یه نظرخواهی بکنم و این فرصتی رو که تلویزیون به من داده تا 2 هفته دیگه تصمیم بگیرم که در حقیقت کم بکنم این ساعت رو یا نه و از اونجا به اصلاح مسئله رو پیش ببریم، ولی در خدمت عزیزان برای این یک ساعت لااقل خواهم بود تا آینده غیر قابل پیش بینی. و اما بریم بر سر مسائل سیاسی. امید من اینه که در روز سه‌شنبه در برنامه آقای حسیبی بحث و تحلیل سیاسی رو من ادامه بدم و امیدوارم که از هفته‌های بعد در روزهای پنجشنبه در برنامه ایشون شرکت بکنم، برای اینکه سه‌شنبه خیلی از عزیزان به ویژه در ایران ممکنه فرصت دیدن این برنامه رو پیدا نکنن. هر شبت که بخواستم توجه عزیزان رو در زمینه باز هم که آیا امریکا به ایران حمله میکنه یا نه، به چند تا مقاله پر اهمیت که هفته گذشته بیرون اومده توجه عزیزان رو جلب بکنم. یکی مقاله ری تکیه که ایرانیه و از در به اصطلاح شورای روابط خارجی، همون به اصطلاح Council for Foreign Relations داره کار میکنه در نیویورک و البته در میدونی در تلویزیون های PBS و این هم باش مصاحبه های مفصلی داشتن و دارن. آدم متفکریه، مقاله مفصلی در آخرین شماره Foreign Affairs یا مسائل خارجی نوشته که عزیزان خوبه که بخوننش، دیدگاه های خاص خودشو مطرح میکنه که با خیلی هاش ممکنه ما موافق نباشیم. عباس میلانی در پنجشنبه 3 یا 4 روز گذشته پیش در صفحه سرمقالات نیویورک تایمز مقاله نسبتا مفصلی نوشته که خوندنیه به نظر من. آقای عباس میلانی مصاحبه های مفصلی آقای هوشنگ امیراحمدی داشته که باید بخونیم، ولی از همه مهمتر مصاحبه کریستین امانپور، خانم امانپور اگه عزیزان نمیدونن، عرصات که صهیونیست معروف ایرانی و خبرنگار CNN، عرصات که اخیراً با یکی از مقامات بلند پایه رژیم ایران در تهران مصاحبه داشته که این مصاحبهش اومده و در سایت پیوند هست، عزیزان در اونجا میتونن بخوننش، بسیار پر اهمیت. نمیگه این مقام بلند پایه کیه، که من میخوام چند تا در حقیقت نقل قول از این بیارم. میگه موقعی که من با این مقام بلند پایه وارد اتاقش شدم، بلافاصله مقاله تاماس فریدمن، خبرنگار صهیونیست معروف نیویورک تایمز، رو اوورد جلوم، گذاشت تو فیس، put it in my face به قول خودش، و گفت اینو بخون. میگه که چی میگه؟ عرض شود که آقای تاماس فریدمن میگه که ایران و امریکا اینا متحدین طبیعی هم دیگن، چرا شما میخواهید با ما در بیفتید؟ ایران و امریکا متحدین طبیعی natural allies هستن. و این مقام بعد به کریستین امانپور میگه که این حرفی رو که من میزنم که ما یعنی ایران و امریکا متحدین طبیعی هم دیگه هستیم، natural allies با هم هستیم، این صحبت من نیست، صحبت مردم کوچه و خیابان ایران هم نیست، یعنی صحبت مردم ایران هم نیست، صحبت اصلاح طلبا هم نیست، بلکه صحبت آخوندها در بالاترین سطوحه. بعد بهش میگه منظورت خامنه‌ای هم هست؟ میگه آره، منظورم خامنه‌ای هم هست. و بعد بهش میگه دلیل نداره که ما، از این جهت به نظر من خوندن این، نظر من هم اینه که رژیم ایران از 28 سال پیش تا به امروز متحد طبیعی دولت امریکا بوده و هست. چرا الان دارن هم دیکچینی از این طرف و هم احمدی نژاد از اون طرف حلم مبارز می کنند، اون یک مسئله دیگه است که باید رفت و زوایای مختلفش رو دید، ولی داره در حقیقت الان در خود رژیم امریکا داره شکاف می افته. عزیزان دقت بکنن که علاوه بر کسانی که در حقیقت در عرض چند وقت گذشته در حقیقت کله پا شدن در اثر تبعیت از سیاست هایی که کاخ سفید داره تعیین میکنه، از نار در اسپانیا کله پا شد، در حقیقت نخست وزیر اسپانیا، برلوسکونی در ایتالیا کله پا شد و ساقط شد در اثر تبعیت از جورج دبلیو بوش، رومانو پرودی که اخیراً از برلوسکونی برد استیزاخ شد و کله پا شد. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه در ایتالیا در امریکا پایگاه‌های نظامیشون رو گسترش میده و تظاهرات عظیمی علیه این بوده در ایتالیا، و بعدش هم به دلیل فرستادن نیرو به افغانستان استیزاخش کردن و افتاد. منتها دوباره رئیس جمهور ایتالیا دوباره برش گردونه، میخواد نخست وزیرش کنه به دلیل ترس از برلوسکونی که دوباره اون به قدرت نرسه. ولی دقت کنید، آخرین قربانی این سیاست ها آقای تونی بلره که 10 سال پیش عزیزان فراموش نکنن با 86% محبوبیت اومد نخست وزیر انگلیس شد و الان با بی آبرویی با 6% داره ساقط میشه. منتها اهمیتش از نظر ما چیه؟ و این دیکچینی رو دیوانه کرده، برای اینکه تونی بلر هم نیروهاش رو داره از عراق بیرون میکشه و همین که اعلام کرده که جنگ علیه ایران کار درستی نیست، یعنی علناً اعلام کرده که باید به اصطلاح با ایران نجنگیم. حالا بگذاریم از کشورهای عربی اطراف و دوستان به اصطلاح در حقیقت متحدین اروپاییش که همه اینها مخالف حمله نظامی به ایرانن و حتی گذاشتن در حقیقت فشار اقتصادی یعنی محاصره اقتصادی هم مخالف هستن. اینه که در حقیقت دیکچنی الان کاملا منزوی و ایزوله است. ولی به هر حال از طرف ایران هم شما به رژیم ایران نگاه بکنید، به مصاحبه آقای محسن رضایی که چطور داره میگه که ما خصوصی سازی ها رو باید گسترش بدیم، یعنی ایران رو در معرض حراج بذاریم بدتر از زمان شاه، و دارن چراغ سبز به کاخ سفید میدن. شما ببینید منصور اوسانلو رو چطور این جنایتکارا دوباره به دادگاه کشوندن و میخوان مطابق قوانین سیاه رضاشاهی به عنوان مقدمین علیه امنیت کشور دوباره این انسان رو به دادگاه بکشن و به زندان بفرستنش. ببینید چطور همسر باطبی رو در گرگان میدزدن. اینا تمام چراغ سبز به امریکاست. یعنی فقط از این سو نیست که دولت امریکا داره ایزوله میشه به دیک چینی و مجبور پای میز مذاکره به نظر من بشینه، بلکه رژیم ایران رو هم تا حد بسیار زیادی در حقیقت تسلیم خودش کرده و رژیم ایران متحد طبیعی دولت امریکاست. تاماس فریدمن کاملا درست میگه، برخلاف آنچه که چپهای امریکا از جمله نوم چامسکی میگه که میگه اینا نه تنها متحد طبیعی امریکا نیستن بلکه به امریکا ضربه زدن، ضد امپریالیستن. چپای امریکایی میگن اینا ضدن. اتفاقا تاماس فریدمن متوجه شده و این مقام بالای امریکایی متوجه شده. رژیم ایران متحد طبیعی امریکا و دولت امریکا، مخصوصا جمهوری خواها و در حقیقت جناح راست سیاسی در امریکاست. از 28 سال پیش اینا با همدیگه کار کردن، در حقیقت از 30 سال پیش. من اینا رو برای عزیزان باز کردم که چطور اینا وارد مذاکره با هیئت مؤتلفه کنونی شدن و حجتیه و اونهایی که در قدرت هستن در حقیقت فدایان اسلام هستند که برای برانداختن دولت دکتر مصدق اینها با امریکا و انگلیس همکاری کردن و حجتیه اینا هم که در قدرتن و هنوز هم متحد طبیعی امریکا هستن. اینا ضد امپریالیست نیستن. نه چپهای بسیاری از چپهای ایران میفهمن و نه نوم چامسکی این رو متوجهه. من احترام عمیقی برای نوم چامسکی قائلم، ولی این قضیه رو درک نمی کنه که جمهوری اسلامی متحد طبیعی جمهوری خواهان و جناح راست سیاسی در امریکاست. در نتیجه عرض شود که بنابراین از دو طرف ما می‌بینیم، البته احمدی نژاد تا حد زیادی در ایران ایزوله شده، می‌دونیم که فشار روش بسیار بسیار زیاده. عرض شود که در حالی که دیکچینی هنوز در صندلی قدرت در کرسی قدرت نشسته، بنابراین ممکنه دست به یک چنین تجاوزی بزنه که امریکا رو در چنین گردابی خواهد انداخت که بسیاری از نظریه پردازان، ریچارد هالبروک اخیراً مصاحبه و نوشته‌ای داشته. عزیزان، ریچارد هالبروک کسی که از مهره‌های بسیار پراهمیت این رژیمه، میگه که حمله به ایران امریکا رو وارد یک گرداب عظیم خواهد کرد. ببینید برشینسکی چی میگه، ببینید کارتر چی میگه، ببینید برنت سکوکرافت چی میگه. تمام این نظریه پردازهای بالای اینها مخالف حمله نظامی به ایران هستند. دولت ایران و رژیم ایران هم داره کوتاه میاد و ایران رو میخواد به حراج بذاره و کارگرها رو سرکوب بکنه، منصور اوسانلو رو به زندان بندازه، همسر احمد باطبی رو بگیره و فشار روی زنان، فشار روی کارگران، فشار روی چه رژیمی بهتر میتونه در خدمت امپریالیسم باشه از این رژیم بهتر. و در نتیجه ما باید با تمام این تفاصیل، ما نوزه‌مون اینه که این مسئله از طریق مذاکره باید حل بشه. رژیم ایران باید با متحد طبیعی خودش یعنی امریکا وارد مذاکره بشه، هم چهرش برای ملت ایران آشکار بشه، هم ملت ایران رهبری مبارزه با این رژیم آدمخوار رو خودش باید به دست بگیره و نه دست نشانده ها و پادوهای امپریالیسم. خود ملت ایران باید رهبری این انقلاب آینده رو و مبارزه علیه استبداد داخلی رو که مثل بختک رو سینه مردم افتاده باید به دست بگیرن. اسانلوها، باطبیها، ناصر زرفشونها، شیرین عبادیها، اینها باید و ملت ایران و نیروهای چپ، ترقیخواه و ملی باید جبهه واحدی به وجود بیارن و نه پادوهای اینها در لس آنجلس و واشنگتن و امثال هم که اینها میخوان دوباره ما رو به یک رژیم دست نشانده برگردونن. بنابراین و این یک نکته بود که میخوام عرض کنم. امریکا در عراق هم وضعیتش به شدت داره وخیم میشه. این به اصطلاح سرچ یا به اصطلاح فرستادن نیروی بیشتری که به اونجا فرستادن با تمام کشتارها و جنایتهایی که با همکاری آقای مالکی که چهره جاسوس و جنایتکارش رو در این روزها نشون میده که چه بر سر مردم عراق دارن میبرن. ولی مقاله‌ای در عرض شد که هستش در روزنامه ایندیپندنت از طرف پاتریک کاکبورن این رو نوشته که خبرنگار چیزه و میدونیم که کامن دریمز رو هم همین کاکبورن در حقیقت اداره میکنه. به اصطلاح سایت کامن دریمز رو مقاله‌ای داره راجع به این که انگلیسی ها چرا نیروهاشون رو بیرون میکشن. دیک چینی میگه که این نتیجه پیروزی ماست، یعنی در حقیقت پیروز شدن. این نشون میده که سربازای انگلیسی در جنوب عراق با شکست کامل روبرو شدن و در نتیجه تونی بلر مجبور به بیرون کشیدنشون شده. مقاله مفصلی که کاکبورن راجع به این قضیه نوشته و باید به عزیزان این رو به اصطلاح چیز عزیزان این رو بخونن. و بعد میگه که برخلاف انتظار اولیه انگلیس در به وجود آوردن شرایط باثبات در جنوب عراق، این مقاله راجع به شرایط جنوب عراقه که خود شیعیان جنوب عراق اولا چه اختلافی بینشون هست بر سر اینکه ایران مسلط بر جنوب عراق بشه یا نشه، در بین خود شیعیان بین طرفداران عبدالعزیز حکیم و مقتدا صدر یک جنگ رویارو هست. به فقط مقتدا صدر نیست بلکه بسیاری از قبائل عرب اونجا و اون به اصطلاح در حقیقت باطلاق نشین ها یا برکه نشین های اونجا که در حقیقت روی آب زندگی میکنن به نوعی یا جزایر کوچکی که تمام اونها علیه تسلط هم امریکا و هم رژیم ایران بر جنوب عراق هستن و با طرفداران عبدالعزیز حکیم و در حقیقت چیز رویارو هستن. و بعدش این که چطور سربازای امریکا و انگلیس و ارتش انگلیس در اونجا با چه شکستی روبرو شده و به نظر من در حقیقت تمام اون ائتلاف اینها داره از هم فرو میپاشه و فقط سربازای امریکایی در اونجا میمونن که در معرض در حقیقت حمله هم شیعیان و هم اهل تسنن خواهند بود. من صحبتم رو اینجا تموم میکنم و منتظر پیغام عزیزان هستم که آیا نیم ساعت رو کم بکنیم یا نکنیم. منتظر در حقیقت پیام های شما خواهم بود. به این ترتیب من روز و شب عزیزان خوش تا هفته آینده. ممنونم.
دیگر از کمپانی گولد لاین. جی ال پرینت طراحی تا چاپ